أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکرم که یک بار دیگه توفیق داد در ادامه تفسیر سوره مبارکه احسن القصص، سوره یوسف علیه السلام، خدمت گزار طلاب عزیز و علاقمندان به معارف قرآن باشه. با ادامه تفسیر آیه 9 سوره مبارکه یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانبها و با ارزش، تفسیر جوامع الجامع علامه تبرسی و تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آموری. خب قبل از اینکه وارد تفسیر آیه بشیم، آیه رو با هم قرائت کنیم که مقدمه فهم و تدبر در قرآن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أما تفسير آيينهم، موضوع آيه ما اینطور نامگذاری کردیم: نقشه ها و هدف شوم برادران بر علیه یوسف علیه السلام. آیه اینطور بیان میشه که اقتلوا یوسف، گویی برادران نشستند و نقشه کشیدند و فتنه اونها و نیرنگ اونها این گونه بود. این نکته رو لازمه متذکر بشم، در تفسیر تسنیم بعد از گزیده تفسیر که زیل هر به آیاتی استاد آیت الله جوادی آموری آوردن، در ابتدا در تفسیر ابتدا مفردات رو بیان میکنن بعد تناسب آیات. در سوره مبارکه یوسف علیه السلام تناسب آیات به قدری واضح و آشکاره و با توضیح ما خیلی واضحه که ما بحث تناسب آیات رو نمی‌پردازیم، ولی دوستان قرآن پژو عنایت ویژه داشته باشن که بحث تناسب و ارتباط آیات، نسبت آیات، حالا چه از تناسب لفظی چه تناسب معنوی، بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. ولی خب چون این قصه منسجمه و گویی همه آیات سوره یوسف علیه السلام یک جا نازل شده، به قدری آیات با هم ارتباط داره، روی همین حساب ما تناسب آیات رو اشاره نمی کنیم. اما آیه رو توجه داشته باشید، آیه 9 سوره که یوسف علیه السلام، اقتلوا یوسف، برادران نشستند و نقشه کشیدند، برخی از برادران گفتند. این بنا به نکات تفسیری خدمت دوستان میگم، اقتلوا یوسف، ترجمه کلمه به کلمه و گام به گام اینه که اقتلوا یوسف، بکشید یوسف را. این نقشه اول. دوم، اطرحوه ارضا، یا اطرحوه، بیفکنیدش، بیفکنید او را ارضن، در زمینی. ارضن بنا به مشهور منصوب به نزع خافزه، یا اینکه مفعول فیه باشه، یعنی ای فی ارضن او اطرحوه فی ارضن، یا بیفکنیدش در سرزمینی که ارضن نکره است، دلالت بر ابهام داره. لذا با یا سرزمینی یا زمینی این نکره بیان میشه. اونتا میتونیم اینم اضافه کنیم که او را بیفکنیدش در سرزمینی دوده است. یخلو لکم وجه ابیکم، تا خالی شود. یخلو در حقیقت فعل مضارع مجزوم در جواب طلب یا همون فعل امر. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارزن. خب چی؟ یک، یخلو لکم وجه ابیکم. دو، و تکونو، که باز میبینید حرف عله یخلو در حقیقت مجزوم به حذف حرف عله است و تکونو هم مجزوم به حذف نون عوض رفعه. پس این میشه که بکشید یوسف را یا بیفکنیدش در سرزمینی دوردست، تا چون این یخلو جواب فعل امر اقتلو و اوترهوه است، لذا ادامه اقتلو و جواب این طلب اینه که یخلو لکم وجه ابیکم، تا خالی شود لکم برای شما وجه ابیکم، توجه پدرتان، وجه روی توجه پدرتان. این یک. دوم، و تکونو من بعدهی قوما صالحین، و باشید پس از آن یا پس از وی، یعنی پس از یوسف. خب تکونو خبرش میشه قوما، باشید پس از یوسف قوما صالحین، گروهی. چگونه؟ گروهی که این صفت رو داشته باشن، گروهی شایسته یا شایستگان. خب این ترجمه تحت اللفظی آیه. اما وارد واژگان کلیدی آیه بشیم. آیه سه تا واژه داره. یک واژه اطرحوه از طرح. استاد نایت الله جوادی همونی فرمودن به معنی افکندن چیزی و دور ساختن آن، و فرمودن در آیه به معنای تبعید و رها کردن در جای ناشناس و ناشناخت است. پس این میشه که اوترهوه به معنای دور افکندن او و تبعید و رها کردن یوسف در سرزمینی ناشناس و دورده است. دومین واژه، واژه یخلو هست، از خلا به معنای خالی و تهی شدن. و سومین واژه، واژه وجه. استاد نایت الله جوادی همونی فرمودن وجه تمام هویت رو در بر میگیره. گویی گفتن پدرتان به سویتان رو کند و تمام هویت و قلب پدر متوجه شما گردد با این نقشه‌ای که اجرا می‌کنید. لذا فرمودن از بخش جلوی بدن تنها وجه یاد شده، چون مهمترین عضوه و به هر جهت رو کنید دیگر اعضای جلوی بدن نیز به همون طرف متوجه میشن. این از واژگان آیه. اما نکات تفسیری آیه بنا به تفسیر جوامع الجامع، که نکات غالبا اشتراک داره با تفسیر تسلیم آیت الله جوادی، علامه تبرسی در ذیل واژه ارزن اشاره کردن که ارزن نکره است، چنانچه تفسیر تسلیم هم این رو گفتن، و نکره بودن ارز دلالت بر ناشناخته بودن و از نظرها دور و پنهان بودن اون زمین هست. گویی دلالت میکنه نکره بودن ارزن که هیچ مشخصه‌ای نداشته باشه و از نظرها دور باشه. علامه تبرسی میفرمند که لذا نسب ارزن هم به دلیل همین ابهامه. گویی این ارزن که مفعول فیه مثل ظروف مبهمه، و ابهام و ناشناخته بودن این زمین هم از نکره بودنش و هم از اعراب و جایگاه او بنابر در حقیقت نسب اوست. حالا چه قائل بشیم به منصوب به نزع خافض یعنی حرف جر، یا قائل بشیم که مفعولون فیه. نکته بعدی در مورد جمله یخلو لکم و چو ابیکم هست. ترجمه کلمه به کلمه یخلو لکم و چو ابیکم اینه که تا خالی شود یخلو لکم برای شما و چو ابیکم روی پدرتان، روی توجه پدرتان. این جمله در حقیقت علامه طبرسی فرمودن کنایه از اینه که محبت پدر یک پارچه و به تمام متوجه شما باشه. و فرمودن یه قیلی هم از بعضی از مفسرین گفتن یعنی یخلولکم و ابیکم یعنی از توجه به یوسف فراغت یافته متوجه شما بشه و رو به شما بیاره. البته این رو به عنوان قیل بیان کردن. علامه طبرسی در توضیح فراز و تکونو من بعدهی قوما صالحین که انتهای آیه است، دو تا معنا رو در تفسیر این فراز بیان کردن. یکی این که فرمودن و تکونو من بعدی قوم صالح یعنی بعد از کشتن یوسف یا دور کردن و تبعید یوسف از ظلمی که نسبت به او مرتکب می شوید در درگاه الهی توبه کنید. یک. دوم این که یا این که دنیایتان خوب و کار و بارتان منظم می شود. در حقیقت این همین دو قول رو استاد نایت الله جوادی آملی بیان میکنه. در حقیقت قول اول برمیگرده به صلاح دنیایی و آخرتی و قول دوم فقط صلاح دنیایی اینهاست، که از تفسیر تسنیم این دوتا قول جوامع و جامع رو بیشتر خدمت دوستان توضیح خواهم داد. در ابتدا استاد نایت الله جوادی آملی می‌فرمایند با آگاهی برادران یوسف از رؤیای یوسف آتش حسادتشون شعله ور شد و در نتیجه تصمیم گرفتن که یوسف رو از سر راهشون بردارن. لذا برادران جمع شدن برای اجرای این نقشه شوم و فتنه‌شون مشورت کردن. قرآن می‌فرماید در سوره یوسف علیه السلام آیه 102 از اجمعوا امرهم و هم یمکرو، مکی رو و نقشی و نیرنگی رو طراحی کردن. برخی از برادران که حسد و کینه بیشتری از یوسف به دل داشتن قتل او رو پیشنهاد دادن و یا آوارگی و تبعیدش به جایی ناشناخته و دوردست که کسی به یوسف دست پیدا نکنه. استاد نایت الله جوادی آملی می‌فرمان ارزن یترهوه و اوترهوه ارزن، فرمودن افکندن یوسف و تبعید یوسف در جای ناشناخته نیز در حکم قتل یوسف، چرا که کودکی که در بیابان پرخطر رها بشه طبیعیه که سرنوشتی جز مرگ نخواهد داشت. لذا استاد نایت الله جوادی آملی فرمودن در توضیح فراز یخلولکم و جوابیکم فرمودن اشاره است که اکنون چهره پدر از یوسف تهی نیست و قلب یعقوب سرشار از محبت یوسف علیه السلام است. پس باید با حذف یوسف دل پدر رو از این محبت خالی کنیم، چون با نابودی محبوب محبت هم از میان می رود. از دل برود هر آنچه از دیده برفت، و دل و چهره پدر که خالی بشه ما در دل و چهره پدر پر می شیم. اما در توضیح فراز پایانی آیه و تکونو من بعدهی قوما صالحین استاد نایت الله جوادی آمونی فرمودن این جمله دو گونه تفسیر شده. در حقیقت همان دو قول علامه تبرسی با توضیح بیشتر. یک فرمودن مراد از صلاح، صلاح دینی و آخرتیه و معنای جمله این میشه که و تکونو من بعده قوماً صالحین، یعنی پس از قتل یا تبعید یوسف توبه میکنیم و قومی صالح میشوید. حالا این ضمیر رو یا از قول اونا بگیم یا عین همون آیه مخاطب بگیم. استاد آیت الله جوادی آموری از قول استاد بزرگوارشون علامه در المیزان میفرمان این سخن دلالت میکنه که آنان این کار رو و این نقشهشون رو جرم و گناه میشمردن و در حقیقت امر دین نزد برادران مقدس بود، ولی آتش حسد در دل اینها شعله کشید و جرأت بر گناه پیدا کردند. شیطان نیز به گونه ای تلقین کرد که یک، هم این جرم رو مرتکب بشن و دو، هم از عقوبت الهی اون ایمن باشن، یعنی اینکه پس از گناه توبه کنند. غافل از اینکه چنین توبه‌ای علامه می‌فرمان در المیزان هرگز پذیرفته نمیشه و نیرنگ با خداست. در واقع اتمام نیت سوء نخست که همان قتل و تبعید یوسف بود، گناه دوم است که و تکون من بعدهی قوما صالحین. اتمام اون گناهشون همین توبه است، نه بازگشت حقیقی به خدا که معنای توبه است. توبه ای رجع، من بازگشتم اون تابلو دور برگردون خدا توبه است و چنین کسی توبه رو استهزا کرده. این قول علامه بود. لذا استاد آیت الله جوادی فرمان توبه که همون بازگشته و گفتم تابلو دور برگردون خداست، جاده بندگی خدا دنده عقب نداره ولی دور برگردون داره که توبه است. فهمونم توبه ویژه گناه از روی غفلته. گناهی که از روی غفلت باشه این توبه برای اینه که تبهکار حقیقتاً پشیمون میشه به استغفار و طلب مغفرت و همان مغفر به معنای طلب پوشش و آمرزش گناهان، مغفر به معنای کلاخود. اینا رو ما توضیح بیشتر بدیم. یه نکته ای رو استاد آیت الله جوادی آمونی میفرمان که نمیتوان به این آیه استناد کرد که توبه قاتل پذیرفته است، چون خداوند این قول رو، قول برادران یوسف رو انکار نکرده است که گفتن و تکون بعد اقام صالحی. اینم در حقیقت اشاره به یک نکته فقهیه. این قول اول، بس قول اول مراد از و تکون من بعد قوما صالحین، مراد از صلاح، صلاح دینی و آخرتی باشه که اینا می‌خواستن با توبه مثلا آخرتشون هم آباد بشه. قول دوم اینه که مراد از صلاح در آیه صلاح دنیایی باشه. معنای جمله این میشه که پس از دور ساختن یوسف از چشم پدر، توجه پدر که پیامبر خدا و مرجع امور مردمه به سویتان خواهد بود و مناسبات شما با او به صلاح می گراید و با پدرتان به خوبی و خوشی زندگی می کنید و کامیاب می شید. اینم قول دوم. خب نکات تفسیری هم تمام شد الحمدلله. اما یک بار دیگه آیه رو قرائت می کنیم که این قرائت پایانی ما با قرائت ابتدایی ما قطعاً تفاوت خواهد داشت. موضوع آیه این بود که نقشه ها و هدف شوم برادران بر علیه یوسف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بکشید یوسف را یا بیفکنیدش در سرزمینی دوردست و ناشناخته تا خالی شود یخل لکم وجه و ابیکم، خالی شود برای شما توجه پدرتان و تکونو من بعدهی قوما صالحی و باشید پس از یوسف گروهی شایسته و در حقیقت صلاح دنیایی و آخرتی شما به وجود بیاد. خلاصه بحث این شد که برادران پس از مشورت سرانجام تصمیم گرفتند که برخی از اونها گفتند که با کشتن یا تبعید یوسف به جای ناشناس و ناشناخته که همین تبعیدم در حکم مرگ یوسف بود، خواستن یوسف رو از سر راهشون بردارن. هدفشون این بود با این کار که نام و یاد یوسف به تدریج فراموش بشه و تمام محبت و توجه پدرشون رو به خودشون جلب کنن و سپس با توبه از این گناه مردمی صالح بشن، یا اینکه دنیایشون، امور دنیایشون به صلاحشون بگذره. این خلاصه مبحث آیه نهم. امیدوارم که انشالله خداوند توفیق انس با معارف قرآن، فهم معارف قرآن و عمل به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرماید. خدای ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن محشور بدار. دوستان مجدد خواهش میکنم به این بحث های خلاصه ما کفایت نکنن، انشاءالله بیشتر تدبر و مطالعه فرمان. والحمدلله رب العالمین، غفر الله لنا ولکم انشاءالله. یا علی.